أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. قال أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللامة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. امروز روز هشتم ماه شوال، سال روز تخریب قبرستان بقیع است به دست وهابیان. در سال 1344 قمری میشد 96 سال، 95 سال پیش، به حساب شمسی میشد سال 1304 شمسی، میشد 93 سال پیش. این اختلاف به جهت این است که سال شمسی 11 روز بیشتر از سال قمری است. در عرض 90 سال 2 سال 3 سال تغییر پیدا می‌کند. 94 سال پیش وهابیان بر مدینه سلطه پیدا کردند و قبرستان بقیع را که گنبدهای متعددی اونجا بود، چه بزرگترین گنبدش که گنبد ائمه چهارگانه دفن در قبرستان بقیع و چه گنبد بقیه از اصحاب بیرانمر و شخصیت ها، همه را تخریب کردند. و این تخریب اولین تخریب اونها نبود. اینا سالهای قبلش مکه را تصرف کردند و در مکه تخریب هایی داشتند. از تخریب قبرستانی که شما به اسم قبرستان ابو طالب میشناسید، قبرستان هجوم، توجه میفرمایید، اونجا رو تخریب کردن. گنبدی اونجا بر بارگاه ابو طالب بوده است، یکی دیگه خدیجه داشته است و فرزندان خدیجه، اینا رو تخریب کردن. قبور دیگه، گنبدهای دیگه بوده است، تخریب کردن در مکه. جواهرات و بفرمایید هدایایی که مال مکه بوده است و کعبه بوده است، همه را به غارت بردن. دقت میکنید، این مال سالهای قبلشون بوده. باز سالهای قبل از این حمله کردن به عراق و در حملهشون به عراق آمدن تا کربلا و نجف. کربلا را توانستن فتح کنن، وارد شهر کربلا شدن. در کربلا جوی خون راه انداختن، اینقدر کشتن که کنار کوچه های کربلا خون جاری شد. وارد حرم شدن، وارد ذریح ابا عبدالله حسین علیه السلام شدن. تمام یادگارها، جواهرات، موقوفات، هدایای حرم امام حسین رو به غارت بردن. رو خود صندوقچه‌ای که داخل ذریح مطهر حسین علیه السلام است، قهوه جوش گذاشتن و قهوه دم کردن و داخل زری با بیادبی کامل نشستن به قهوه خوردنشون و عصرهای خودشون رو هم تا داخل صحن آوردن. و جمعه کنید اینا همه مال قبل تخریب بقیه. از کربلا حرکت کردند به سمت نجف، آمدند به سمت نجف اشرف. نجف اشرف مرجعیت و ریاست نجف اون موقع با مرحوم شیخ جعفر کاشف القتاس. شیخ دستور داد سور مدینه نجف را، سور یعنی دیوار، شهرها دیوار داشت و دروازه ورودی داشت، دستور داد سور دیوار شهر تعمیر بشد و دروازه شهر بسته بشد و دستور بسیج عمومی صادر کرد شیخ جعفر کاشف القتاس و نجف در مقابل وهابیان ایستادگی کرد. همه با مردمش، با زنانش، با بچه‌هاش، با علمایی که بودن، حتی شیخ جعفر دستور داد کلاس آموزش نظامی تشکیل بشد، به طلبه‌ها گفت برید شرکت کنید، یاد بگیرید تیراندازی‌های اینا را. شرکت کردن، آموزش داده شد، یاد گرفتن. حتی برادر صاحب جواهر در این آموزش‌های نظامی که تیراندازی یاد می‌دادن، در آموزش نظامی یاد می‌دادن، برادر صاحب جواهر کشته می‌شد. میدان تیر اینا بوده است توی برنامه‌ها، بله کشته می‌شد تو تمرین نظامی. توجه می‌فرمایید؟ در هر صورت نجف در مقابل وهابیان مقاومت کرد. وهابی ها آمدن تا پشت دیوارهای نجف اشرف، چون با مقاومت علما و مرجعیت و مردم نجف روبرو شدن، نتوانستن وارد شهر بشن. چند ماه نجف در محاصره بود، چند ماه، دقت میکنید؟ و اینا نجف رو محاصره کردن بلکه بتوانند وارد شهر نجف بشن و نجف رو هم مثل کربلا قتل عام کنن و چه کنن. و آنچه که متعلق به امیرالمومنین و هدایا و ایناست غارت کنن و به یغما ببرن. اما نجف به رهبری شیخ جعفر کاشف القتاس مقاومت کرد ماها و اینا نتوانستن وارد شهر بشن. حتی شیخ جعفر تو خانه خودش، خانه شیخ جعفر کاشف القتاس هنوز هست، دقت کنید شیخ جعفر کاشف القتاس 200 سال بیشتر از که از دنیا رفته، اگر اشتباه نکنم با حافظه دارم میگم 1226 یا 8 وفات شیخ جعفر قمری، نه شمسی، که الان 1439 قمری هست. 200 سال قبل شیخ جعفر از دنیا رفته است. شیخ جعفر خانش هنو در محله اماره نجف موجود. چون شیخ جعفر از اجداد امی ما میشد، من خودم اون خانه رو اونجا بودم، بازدید داشتم از اون خانه. در نجف اونهایی که بوده اند یا زندگی کردن میدونن، چون وسایل خنک کننده برق و کولر گازی و این حرفا که سابقا نبود، حرارت نجف اشرف هم تابستون ها میشد بعضی وقتا بالای 50 درجه. در نتیجه در خانه ها سرداب زیر زمین میکندن، تابستون ها که هوا گرم میشد زندگی رو منتقل میکردن به سرداب، به زیر زمین. زیر زمین نور نبود، خنکتر بود اونجا. بعد در سردابه های نجف چند طبقه است، یعنی یه سردابه اول دارد، یختی که هوا گرم میشد میرفتن سردابه اول، زیر سردابه اول سردابه دوم دارد. وقتی دیده میشد تیر و مرداد و شدت گرما، میرفتن تو سردابه دوم از شدت گرما، اونجا زندگی میکردن. خیلی خوب، شیخ جعفر کاشان‌رضا دستور میداد زیر سرداب دوم خانه مسکونی خودش یه سرداب دیگه بکنن، یعنی میشه این سرداب چی؟ سوم. اون سرداب هنو هست، اسمش هم گذاشتن چون تو حمله وهابیا کنده شده است به سرداب وهابیت. تو این سرداب سوم که کندن، اونجا یک چاه دستور داد بکن برای آب، یه قدری هم نان خوش مقدار زیادی دستور داد بپزن اونجا بگذارن. کتاب ها و نسخه های خطی قدیمی ارزشمند رو هم دستور داد منتقل کنن داخل سرداب وهابیت. سنویزن به خانوم ها و بچه ها گفت اگر شهر فتح شد توسط وهابیان، به خاطر اینکه شما مورد تعرض قرار نگیرید میرید داخل این سرداب، و این سرداب را چون دو تا سرداب همه خونه ها دارن، گفته بود ما این سرداب را تیغه می کنیم، می بندیم. در نتیجه اگر شهر فتح شد اینا آمدن، چند روز بیشتر تو شهر نمی تونن بایستن. تو این چند روز شما نان داری، آب داری، سرداب رو تیغه می کنیم. البته براش کانال هوا تعبیه کرده بود که اکسیژن بره، و بعد از این چند روز شما خودتون تیغه رو چه کنید؟ خراب کنید و بیرون بیاید، به خاطر اینکه از تعرض اینا در چه مانده باشید؟ در امان مانده باشید. ولی خب خوشبختانه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون اینا وهابی ها چند ماه موندن پشت دروازه های نجف. نجف همونجور که تابستانش گرم است، زمستانش هم چیه؟ سرده، سوزی دارد زمستان نجف. برف نمیاد، بارون میاد، ولی برف یا وقت ببینید تو صد سال، تو چند ده سال در نجف یه بار برف میاد، ولی سرمای خشک سوزانی دارد چون بیابان. اینا پشت دروازه های نجف خوردن به زمستان، زمستان شد، هوا سرد شد، دقت میکنید، دیدن نتوانستن شهر را فتح کنن. در زیر یه شاعرم در نجف بود، از این محاصره نجف، خب اهالی نجف هم عذیت می شدن دیگه، آذوقه و زندگی برایشون سخت شده بود، شهر در محاصره بود. این شاعر آمد مقابل حرم امیرالمومنین تو شهر ایستاد، خطاب کرد به امیرالمومنین، گفت حیدر کرار تویی که اگر وارد میدان می شدی همه فرار میکردن، کسی در مقابل توی امیرالمومنین جرأت و قدرت موندن نداشت. حالا یا علی، خطاب به امیرالمومنین، تو نشستی، کی از تو دفاع کنم؟ خودت باید وارد معرکه بشوی و چه کنی؟ و از شهر دفاع کنی. این رو هم به امیرالمومنین گفت و علی حال همه چی دست به دست هم داد و وهابی‌ها بعد چند ماه در اون زمستان سخت مجبور شدن نجف رو و ترک کنن بدون اینکه موفق بشن وارد چه بشن؟ وارد شهر نجف اشرف بشن. و من این ماجرا رو مفصل در یه مصاحبه گفتم که شاید اولین بسیج مردمی که تشکیل شد در یک مقاومت اون به رهبری شیخ جعفر کاشف القتا بود در حمله وهابیان به شهر نجف اشرف که موفق هم شدن و مقاومت کردن و نگذاشتن وهابیا وارد نجف بشن و تعرض بکنن و کشتار بکنن و غارت بکنن و وهابیا برگشتن به حجاز و نتوانستن نجف رو فتح کنن. اینا که برای شما گفتم همه قبل از فتح مدینه است. سال 1344 وهابی ها تقریبا تمام حجاز رو فتح کرده بودند. مونده بود مدینه. مدینه رو محاصره کردند. مردم مدینه مقاومت کردند. اما نتوانستن پایداری کنند. وهابی ها وارد شهر شدند. و این ورودشون در شهر مدینه دومین ورود. یه ورود اول داشتن سالهای قبلش وارد شدن مدینه رو غارت کردن و حرم خود پیغمبر رو هم تمام دارائیهاش و جواهراتش و هدایاش رو غارت کردن و رفتند. این بار دوم 1344 که قمری که 1304 شمسی ما میشه که اینا 8 شوال که وارد شدن و البته قبلش وارد شدن و مدینه رو فتح کردن و دیگه موندن در مدینه. و اون موقع بود که دستور دادن تمام گنبدها که در قبرستان بقیع هست تخریب شدن. همه رو تخریب کردن. گنبدها، زمین‌ها، بزرگترین گنبد قبرستان بقیع گنبد چهار امام بوده. یک گنبد قدیمی تاریخی بوده، عکس‌ها تصویراش هست. شما رو اینترنت می‌زنید میاد عکس گنبدش. زریحی هم داشته از چهار امام. زریحش هم مال دوران البته یه زریح چوبی بوده. اون رو با یه زریح فلزی در زمان قاجار تعویض میکنن و اتفاقا زریح فلزی فولادیش هم از اصفهان هنر صنعتگران و هنرمندان اصفهان است که از تو اصفهان ساخته میشد و فرستاده میشد مدینه و نصب میشد بر قبر چهار امام. اینا ساختمان رو تخریب کردن، گنبد رو تخریب کردن، زریح رو چه کردن؟ تخریب کردن. زریح چهار امام را این شبکه های فولادیش رو بعدها بردن تو دیوار شهدای احد اونجا نصب کردن. توجه میکنید؟ خود شهدای احد و حمزه سید شهدای جنگ احد گنبد و بارگاهی داشتن، تخریب کردن. تو قبرستان بقیع حدود 16 گنبد بوده است. تمام این حرمها، این گنبدها، این زریحها همه توسط وهابیان 90 و چند سال پیش چه میشد؟ تخریب میشد. فتوای وهابیان این است که گنبد سبز پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اونم باید تخریب بشه. فتواشون این است که اینا دیگه قایم کردنی نیست چیزی بشه. اینا رو اینترنت بزنید، فتوای وهابیان بر وجوب تخریب گنبد، حرم و ذریع پیغمبر. میگه که گنبد و ذریع پیغمبر هم باید تخریب بشه، واجب تخریب بشه. غیر از این که چی؟ غیر از این که الان امکان این تخریب وجود ندارد، چون مسلمانان دنیا بر علیه ما چه میکنن؟ قیام میکنن. بعد مینویسد بر ولی امر است آماده کند شرایطی را که در آینده این گنبد و ذریع هم چه بشه؟ تخریب بشه. خب شما میگید که یه سوال، شما میگید آقا در تمام دنیا، تمام اقوام، همه ملت ها آثار تاریخی خودشون رو چه میکنن؟ حفظ میکنن. ملتی شما نداری که به دست خودش بیاد و آثار تاریخی و فرهنگی خودش رو تخریب کند. و اگر ملتی چنین بکند، تو دنیا میگن اینا فرهنگ دارن یا ندارن؟ ندارن. خب چرا این وهابی ها تمام این جاها را تخریب کردن، خراب کردن؟ اینا مگه دین ندارن؟ فکر و فرهنگ و اندیشه ندارن؟ این همه ملت ها و ملل دنیا آثار تاریخی خودشون رو حفظ میکنن. به شما عرض میکنیم اتفاقا این وهابیانم آثار تاریخی خودشون رو حفظ کردن، حفظ کردن. شما میگه خودت گفتی الان خراب کردن. خب اینا مال ایران نبود. آقا اینا نژادی هستند از کجا؟ اصل اینها از یهوده. تمام قلعه های یهودیان در دولت حجاز و سعودی ثبت تاریخی شده است و مسئول و محفوظه. قلعه خیبر یادونه؟ فاتح خیبر کیه؟ امیرالمومنین. قلعه خیبر و دیوارهاش و قلعه های دورش الان موجود است، مرمت هم شده است، به عنوان آثار تاریخی هم چیه؟ محفوظ است. اینا صورت ظاهر مسلمانن. اینا نژادشون برمیگردد به یهودیان. نگاه کنید آل سعود اجداد قبلیشون، برید شما عقب، اینا به یهودی ها میرسن و لذا آثار یهود رو در حجاز حفظ کرده هم. اما آثار مسلمان ها و گنبد مطهر پیغمبر فتوا و تخریب دارن، ولو نتونستن تخریب کنن ولی فتوای رو تخریب دارن. اینا کیان؟ این وهابی ها. این وهابی ها نسل امروزشون میشد کی؟ نسل امروزشون میشه طالبان، میشه داعش. شما میبینید اینا چقدر خون ریزن، چقدر جلادن، چقدر آدم کشتن، چقدر اموال غارت کردن، چقدر تعرض به نوامی مسلمین کردن، چقدر آثار تاریخی عراق و سوریه را از بین بردن. توجه میکنید؟ آثار را از بین بردن، اموال را غارت کردن، آثار تاریخی که قابل نقل و انتقال بود. عتیقه جات، الان عتیقه جات عراق، عراق خیلی عتیق جاست. عراق که تمدن چند هزار ساله دارد، تمدن بابلیان در عراق چند هزار سال تمدن داره، اشیاء نفیس تو موزه های عراق همه رو غارت کردن. تمام اینها در بازارهای قاچاق عتیق جات در اروپا و آمریکا فروش رفت. توسط کی؟ توسط همین ها. تمام نسخه های خطی قیمتی را قاچاق کردن، فروختن به خارجی ها. حواستون هست؟ نه فقط کتاب های مسلمی، یک تورات، یک توراتی که قدیمی بود، بالا چند هزار سال پیش بود، از یکی از کنیسه های یهودیان تو سوریه در آوردن. تورات، این تورات رو به چند میلیارد فروختن تو ترکیه و این ترکا و هم رفیق کیان، هم رفیق قافلان، هم شریک دزدان، از هم دو طرف میخونن. حواستون هست؟ اینا تمام اینها منتقل به ترکیه میشد و از طریق ترکیه قاچاق وارد بازارهای اروپایی و اونجا تو بازار سیاه اروپا نسخه های خطی عتیق جات، طلاها، جواهرات، همه رو که غارت کرده بودن اونجا فروش می‌رفت. ترک‌ها هم دلالیشون رو می‌ستدن، نقل و انتقالشون رو می‌گرفتن. حواستون هست؟ این وهابیا نسل جدیدشون اینا، به قول شما ورژن جدیدشون اینا، اینا فرزندان همونان. خب امروز یک کلیپ فرستاده بودن تو فضای مجازی، شعر میخوند در مورد معاویه، میگه معاویه معاویه صحابه پیغمبر است، معاویه خال مؤمنین است، کاتب وحی است، معاویه افتخار اوناست. اینا همونان که همین الان باز یک کلیپ فرستاده بودن که دختر بچه هاشون در سعودی شعر میخوانن که ما با مجوسیان، با رافضه، رافضه رو به شیعه من و شما میگن رافضه، به رافضه که مجوس هستن ما میخوام اینا رو بکشیم و خونشون را بیاشامیم. بچه های مهد کودکشون دارن این شعر رو میخونن. حواستون هست؟ یعنی اینا مردمانی هستند که از طفولیت به بچه هاشون اینا را، دختر بچه از تو مهد کودک داره این شعر رو میخونن که ما میخوام رافضیان، شیعیان که مجلسیانن رو بکشیم و خونشون رو بخوریم. اینا این موجودات هم. اون وقت اینا الان حاکمان چه هستن؟ حاکمان مکه و مدینه هستن. صد سالیست که اونجا دارن حکومت میکنن و همه چی رو تخریب کردن. دیگه آثار اسلامی در حجاز همه تخریب شده است، اما آثار یهودیان محفوظه. حواست هست؟ همین داعشیان اگر یادتون باشد، حالا شما یه داعشی، یه طالبان پیدا کرده اید که یه تیر هوایی به سمت اسرائیل شلیک کنند، زمینی نبا، هوایی ندارید. حتی این داعشی ها مجروحاشون در سوریا کجا می بردنشون برای درمان؟ تو اسرائیل. اسرائیل مرزشو باز میکرد، اینا رو میبرد، اونایی که نزدیک مرز اسرائیل بودن میبردنشون تو بیمارستانهای اسرائیل، اینا رو معالجه میکردن، بعد دوباره مثل سگ هار ولشون میکردن در میان مسلمان ها که مسلمان ها رو بکشن. فکر نکنید سنی ها، اینا سنی ها رو میکشن. 4 قبری که تو قبرستان بقی از ائمه هدا مدفونن، قبر امام حسن مجتبی علیه السلام. 6 پیغمبر، قبر امام سجاد علی ابن الحسن، امام باقر، امام صادق علیه السلام. سوال ما از این وهابیان این است، شما آیا خیلی خوب حالا یهودی بودید کاری نداریم، یهودی زاده هستید کاری نداریم، الان میگید ما مسلمونیم؟ خب اگه شما الان میگید مسلمونیم و قرآن رو قبول داریم، قرآن نمیگه به پیغمبر که پیغمبر بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، من از شما هیچ پاداشی در مقابل رسالت خودم نمیخواهم. قرآن به پیغمبر میگه پیغمبر به مسلمان ها بگو من هیچ اجر و مزد و پاداشی در مقابل رسالت از شما نمیخواهم الا المودة فی القربا، مگر این بستگان من، این فرزندان من را در حق اونها محبت و مودت اظهار دوستی کنید. اظهار دوستی. سوال میکنید از این آقای وهابی، فقط یه سوال. شما تو ذهن خودت ببین جواب این سوال با ذهن شما چیست. میگیم آقای وهابی آیا امام حسن مجتبی قربای پیامبر هست یا نه؟ کسی که پسر دختر پیغمبر است، صدق اکبر است، پیغمبر این همه روایت در مدح امام حسن دارن که خود سنیات و صحیح بخاری و غیر اون نقل کرده ان، خیلی خوب آیا این آقا که پسر پیغمبر، پسر دختر پیغمبر است، آیا این قبرش باید ویرانه باشه؟ آیا باید اهانت رو بشه؟ آیا این اهانت به پسر پیغمبر، این دستور قرآن است که دیگه اجر رسالت اظهار محبت به خاندان پیغمبره؟ آیا علی ابن الحسین علیه السلام جزء خاندان پیغمبر نیست؟ نواده پیغمبر نیست؟ امام باقر که اگر نبودن شما سنی ها چه برسد به وهابیان، حج دون رو بلد نبودید انجام بدهید؟ و در مسند احمد حنبل روایت مفصلی از امام باقر در کیفیت حج نقل می کند و عمده حجشون را اهل سنت از امام باقر علیه السلام گرفته اند، آیا نواده پیغمبر نیست؟ آیا امام صادق رئیس مذهب ما نواده پیغمبر نیست؟ آیا آدم دلش نمی سوزد شاگرد امام صادق نعمان ابن ثابت زوتی ابو حنیفه امام اعظم حنفیان در بغداد او گنبد و بارگاه رو دارد، در اعظمیه بغداد گنبد و بارگاه ابو حنیفه، ذریح ابو حنیفه، این 2 سال پیش امام صادق درس خونده، امام اعظم بهش میگن. خیلی خوب، خب شما برید ببینید چه گنبد، توصیه نمی کنم برید، انشالله امن که شد برید ببینید گنبد و بارگاه شاگرد 2 ساله چقدر است و قبر امام صادق چی. در عراق تو خود بغداد شاگرد دیگر امام صادق احمد ابن حنبل، احمد حنبل روایت از امام صادق نقل میکنه، قبرش تو خود بغداد، رخاصه بغداد. برید ببینید قبر احمد حنبل کنار مسجدیش، گنبد و بارگاه و تشکیلات قبر احمد حنبل. امام فرقه حنبلیان که همین وهابی ها در فروع حنبلی هستند، اهل حجاز حنبلی هستند. باز قبر محمد ابن ادریس شافعی تو مصر گنبد و بارگاه و چند هزار متر حرم محمد ابن ادریس شافعی تو قاهره است، شاگرد احمد حنبل، شاگرد با واسطه امام صادق. خب قبر همه این شاگردها و گنبد و بارگاه و تشکیلات و اینا رو دارد، قبر امام صادق استادشون اون وضعی است که همه اونایی که مدینه رفتن قبر رو دیدن که چه وضعیتی. آیا این کار مصداق مودت بالقرباست؟ نه فقط قبرها رو خراب کردن، همه آثار تاریخی رو از بین بردن. آثار تاریخی دور کعبه و همه رو به بهانه چی؟ به بهانه توسعه حرم از بین بردن. آثار تاریخی دور مرقد پیغمبر همه رو از بین بردن به بهانه توسعه حرم و مسجد النبی. قبر پدر پیغمبر بنابر نقلی کنار مسجد النبی است، الان داخل مسجد، داخل یکی از قسمت‌های درهای ورودی جدید و تأسیس. قبر پدر پیغمبر رو تخریب کردن، از بین بردن، دیگه نیست. خانه خدیجه که پیغمبر خدا توی خانه 25 سال زندگی کرد، مدتی که با خدیجه بود داخل این خانه، میدونیم چه کار کرده؟ مهندسش آمد مستقیم با شبکه العربیه که پولش خود سعودی ها میدن، که العربیه رو اگر بگید العبریه یعنی شبکه یهودیان، عبری یهود بهتر از تا العربیه. شبکه العربیه با مهندس اون بعد ساختمان دور حرم کعبه صحبت کرد، گفت خانه خدیجه چه شده؟ گفت سرش زیر انداخت، گفت با عرض معذرت خانه خدیجه شده مستراح. از طرف سعی صفا و مروه که میان که وارد حرم بشید، مستراحایی که تو این حیات هست، وقتی که میخوان وارد بشید یه سری دستشویی هست، اینا اینجا جای خانه خدیجه هست، کردنش مستراح. خودش صاف گفت، خیلی واضح آشکار ازش پرسید خانه خدیجه در توسعه حرم تبدیل به چی شده است؟ گفت تبدیل شده به دستشویی های عمومی مستراح. بعد هم سرش رو زیر انداخت از خجالت. آیا مردم دنیا با آثار تاریخیشون اینجور میکنن؟ کدام ملتی چنین کرده است؟ اینا از کجا آقا؟ اینا دستاموز بیگانگان هم. بوسیدن حرم ذریح پیغمبر چیه؟ شرک. نبودی مدینه؟ اگه بخوایی ببوسی در حرم، در ذریح، اینا میگه چی؟ شرک، شرک، برو. اصلا یه سری نگهبان گذاشتن مردم رو چه کنن؟ رد کنن از اونجا. اما بوسیدن دست ملکه الیزابت چیه؟ این توحید و دیگه شرک نیست. تمام پادشاهانشون که معاصر با این خانم ملکه الیزابتن، تعجب می‌فرمایید؟ از خود سعود، چون الیزابت 60 ساله پادشاه انگلستانه، 90 چند سال عمرشه و همین سال گذشته 60 سال سلطنتش را جشن گرفتن. خیلی خوب، تمام این پادشاهان سعودی که آمدن در این 60 سال و رفتن تماماً دست جناب ملکه الیزابت رو بوسیدن. بوسیدن دست ملکه الیزابت اشکالی ندارد. اما اگر شما بخواهید به یه بوسه به ذریح پیغمبر بزنید، اون بوسه شما چیه؟ شرک. چرا؟ چون اینا نوکر همونان، اینا نوکر همونان، همونا ساختنشون، همونا ترویجشون کردن، همونا قدرت بهشون دادن. قرارداد دارد سعود جد اینا با دولت انگلستان. ترجمه میکنیم قرارداداش ثبت ضبط موجود است. اینا درست که همون جور که اسرائیل را 70 سال پیش درست کرده، قبل از اسرائیل 100 سال قبل اینا را تو حجاز درست کرده و اینا در حجاز همون کاری را می کنند برای غربی ها که اسرائیل می کنند. اینا هر دو دروی یه سکه هستند. حالا که میبینید دوتاشون با هم دست به یکی کردن بر علیه کی؟ بر علیه شما، یعنی سلام. من دیگه رفتیم، اون یکی که سوار موتور شد رفت. تو هم برو.
نه
خود
برم.
خب نه خیلی برم. خب باش، چکار کنم؟ اینقدر مردم اومدن به من گفتن در مسجد برای چی چیز زود میبندن؟ او رو منو بلا نیارا الا میرم تا ساعت 12 یه سلامات کنم. در هر صورت آقا بگذاریم، قرض این که امروز سالگرد تخریب بود، 8 شوال، خواستم به شما یادآوری کنم که این داغ بر دل شیعیان 90 سال پیش توسط این وهابی ها گذاشته شده است و اینم اولین داستان اینا نیست، آخرینش هم نخواهد بود. توجه میکنید کجای دنیا دیده اید شما غنی‌ترین دولت اسلامی، ظاهر اسلام یعنی مردمان مسلمان، حمله کنند به فقیرترین کشور اسلامی و 5 سال است بله دارد اونجا رو بمباران می کند و مردم بدبخت رو تو محاصره گذاشتند، زن و مرد و پیر و جوان رو دارد می کشند، صدای یک نفر هم در نمیاد. نامسلمونه پولدارترین کشور اسلامی و یمن فقیرترین کشور مسلمان. از یمن فقیرتر ما نداشتیم، از یمن چه باقی مونده؟ این ظلم‌ها، این جنایت‌ها همه به دستور ارباب بزرگ است. ارباب بزرگشون اینا می‌دونن این کار رو می‌کنید. بس دیگه، شما رو خسته نکنم، خودم رو خسته نکنم، اما اولاً دعا رو باید بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدای پروردگار تو رو می‌خوانیم به حق محمد و آل محمد. دست این خائنین به حرمین شریفین، دست آل سعود و وهابیان هر چه سریع‌تر از حرمین شریفین کوتاه ببرد. خدایا اینها که اینقدر ظلم کردن و ستم کردن، پروردگارا سزای ظلم و ستم اینها رو خودت هرچه زودتر به اینها برسن. پروردگارا تعجیل در فرج آقام صاحب العصر و زمان بفرما. خدایا پروردگارا ایران مملکت شیعه در پناه امام زمان از گزند حوادث و شر دشمنان مسون و محفوظ بدار. خدای پروردگارا تا جوانی قبل از صحبت من آمد گفت مریضانم دعا کنید. خدایا آنچه که مریض در این دنیا از مریضان شیعه هست و مریضهای خاص، همشون رو پروردگارا هرچه زودتر لباس عافیت و صحت و سلامتی بپوشان. پروردگارا مملکت ما دچار کم آبی شده است، خودت از دریای رحمتت این مملکت رو سیراب بفرما. خدایا یه برکتی به اوضاع اقتصادی این مملکت خودت عنایت بفرما. تعجیل در فرج آقامون امام زمان بفرما. قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. شام جمعه است، پدرانمون، مادران، اجداد، جداد، اساتیدمون، مشایخمون، معلمامون، همه اونایی که چیز یادمون دادن، همه اونایی که حق گردنمون دارن، شهدامون، مراجع متوفا، همه رو طریق بهار رحمتت بفرما. بنده دیگه